فردوسی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین به مناسبت هفته وحدت در مورد ضرورت همگرایی اقتصادی در جهان اسلام صحبت کرده و به بررسی آن بپردازیم. در برنامه امروز مهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله ما در طول برنامه هم مهمانانی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی میکنم. ۳۰۱۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و تلفن های ما 2265-2285 و 2786-1035. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. شما میتونید این نرم افزار رو بر روی گوشی های خودتون نصب کنید تا از این راه بتونید هم به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تمامی این راه های تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو،
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
بسیار خوب، اگر موافق باشید آیتمی هست که همکاران محترم آماده کردن برای روشن شدن بهتر محورهای برنامه امروز با هم بشنویم.
یکی از اون چیزایی که وجود داره این است که حتی در کالاهایی که شاید خود ما تولید کننده نباشیم، شما میتونید به قول معروف هاب یا مرکزیت توزیع این کالا در منطقه باشید. مثلا فرمودن روسیه گندم دارد، عراق آرد نیاز دارد، شما می توانید گندم اون رو بیاورید در اینجا تبدیل به آرد کنید، کلی شغل ایجاد بشه، صادر کنید آرد رو به مثلا عراق. اینا که میخوام بگم مثالای واقعی است، فرضی نیست. پس شما اگر برنامه داشته باشید در سیاست خارجی، همون بحث قالی ایرانی که گفتم، یعنی براش نقشه داشته باشی، تک تک کشورها رو مطالعه کنی رج به رج، کجا باید رنگ قرمز، کجا رنگ آبی. شما 200 کشور در دنیا وجود داره. چرا خودتو معطل 4-5 تا کشور کردی؟ شما میتونی 100 تا رو انتخاب کنی، ممکنه در یه جا دو واحد فرصت داشته باشی، در یه جا 15 واحد داشته باشی، یه جا کمتر یا بیشتر. وقتی که شما روابط اقتصادیت با این کشور رو تقویت بشه، به همون نسبت تهدیدات کاهش پیدا میکنه، روابط بین دو ملت ها عمق پیدا میکنه. ببینید ما الان عراق مثلا سالی 4 میلیون از مردمش میان ایران و خودش فرصت بزرگه. شما اگر اینها رو روش سرمایه گذاری بکنید، وقت ببینید چه فرصت هایی. فقط تو بحث چند تا کالا نیست، تو فرصت گردشگری هست، تو گردشگری سلامت هست، تو هر کدوم اینا امروز ما یه فرصت های خوبی داریم.
آقای ببین الان عراق که میگه پول ایرانی میده قبول میکنه، اگر این تعاملات زیاد چه اتوماتیک وار دلار خارجی حذف میشه و با پول منطقه‌ای میشه تبادل کرد، دیگه نمیشه به راحتی این روابط رو داشته.
بسیار عالی، سپاسگزارم از همکاران محترم برای آماده سازی این آیتم. خب در خدمت جناب آقای دکتر محمد جواد بهمن‌آبادی، پژوهشگر اقتصاد بین‌الملل و عضو پژوهشکده مجمع تشخیص مصلحت نظام هستیم و همچنین به صورت تلفنی هم در خدمت جناب آقای مجید قربانی فراز، دیپلمات سابق و رایزن اقتصادی و بازرگانی. جناب آقای دکتر بهمن‌آبادی، خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. انشالله که بتونیم برنامه خوبی رو با همراهی هم دیگه داشته باشیم.
انشالله، سپاسگزارم. جناب آقای قربانی فراز گرامی،
با سلام احترام خدمت جناب عالی.
سلام علیکم
و کلیه شنوندگان محترم،
سپاسگزارم از اینکه حضور دارید به صورت تلفنی. خب آقای دکتر قربانی فراز گرامی، موضوع برنامه در خصوص ضرورت همگرایی اقتصادی در جهان اسلام هست. خب آغاز بکنیم صحبت رو با فرمایش شما تا انشالله به صورت ریزتر انشالله وارد بحث بشیم. خواهش میکنم.
خب همینطور که استعداد دارید، ما اگر بخوایم در واقع نقشه دنیای اسلام رو بررسی کنیم،
بله،
ما حدود 1,800,000,000 مسلمان در واقع جهان داریم که این 1,800,000,000 جمعیت اکثرشون در قاره آسیا و در قاره آفریقا در واقع پراکندگی دارند.
بله.
ما وقتی که بررسی میکنیم میبینیم بزرگترین کشور مسلمان اندونزی هست که 12% و 13% از جمعیت مسلمان دنیا رو تشکیل میده. بعد از اون پاکستان هست حدود 11%، بعد از اون قسمتی از هند هست که 10%، بنگلادش هست که 9% و حدود تقریبا 20% از مسلمان ها در کشورهای عربی زندگی میکنن. جمعیت کل دنیا حدود 7,884,000,000 نفر هست.
بله.
که گفتیم 1,800,000,000ش در واقع مسلمان هستند. خب با توجه به اینکه مسلمان ها هم در قاره آسیا هستند و بزرگترین کشورهای مسلمان در حوزه خاورمیانه هستند، مثل کشور عربستان سعودی، مثل خود کشور ما و کشور ترکیه، افغانستان، پاکستان و برخی دیگر از کشورهای پیرامونی ما که یه نسبتی مسلمان دارن، مثلا چین یه نسبتش مسلمان هستن و برخی دیگر از کشورها مثلا قزاقستان و کشورهای دیگه، میبینیم که در واقع این کشورها جمعیتی رو تشکیل میدن که ظرفیت های بسیار بالایی دارن.
بله.
برای تعاملات اقتصادی بر اساس آمیزه های دینی و فرهنگی و اقتصادی که نمودش مارک حلال هست توی دنیا، خب شما به خوبی گوش در واقع به گوشتون خورده، غذای حلال، نمیدونم سفر حلال، توریسم حلال، توریسم پزشکی حلال و دیگر مواردی که در این زمینه دستبندی شده. از اون طرف ما در بازارهای دوردست اون کشورهای اسلامی هستند که با عنوان بازارهای اسلامی به حساب میان، که در قاره آفریقا که حدود 1,000,000,000 نفر جمعیت دارن، اکثر کشورهایی که در قاره آفریقا خصوصا شمال آفریقا هستند، مثل مصر، مثل لیبی، تونس، الجزایر، مراکش، موریتانی و بعضی از اونها یه نسبتی از در واقع جمعیت مسلمان را دارن، مثل سودان یا جیبوتی یا سومالی یا نیجر یا نیجریه و دیگر کشورها، می‌بینیم که اونها هم ظرفیت بسیار عظیمی رو دارن به عنوان معدن و مرکز ثقل مواد معدنی جهان، چون قاره آفریقا همیشه به عنوان معدن و مرکز ثقل پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی خوب خصوصا در زمینه کانی‌ها و مواد معدنی به حساب میاد. بنابراین این ظرفیتی که در دنیا وجود داره همه در عنوانی تحت عنوان حالا کم و بیش تقریبا سازمان کنفرانس اسلامی در سال 1969 حلول پیدا کرد و بعد از اون هم در سال 2011 این اسمش تحصیل پیدا کرد به سازمان همکاری های اسلامی و آخرین اجلاسش هم در سال 2019 در عربستان در واقع سعودی بود که همه اینها در قالب این سازمان همکاری های اسلامی میتونه بروز و ظهور بسیار خوبی برای همکاری بین کشورهای مسلمان باشه. البته خب همیشه بین کشورهای مسلمان گروه های رقیب ما در صدد ایجاد اختلاف بودن.
بله.
ما رو همیشه تحت بهانه های مختلف از جمله همون بحث شیعه و سنی یا بحث مذاهب مختلف مثل خود دستبندی هایی که بین برادران اهل تسنن هست یا دستبندی هایی که در بین برادران اهل تشیع هست، اینا در واقع هفت امامی، شیش امامی و این اسماعیلیه و این داستان هایی که کم و بیش همه دوستان و سروران ازش آگاهی دارن، تازه در بین خود مسلمان ها و این دو قسمت اهل تسنن و اهل تشیع هم دنبال اختلاف بودن که دنیای اسلام رو دچار تفرق و تشتت کنن که بتونن به نحو احسن از اینها به مطامع حالا سیاسی اقتصادی خودشون برسن.
درسته. بسیار عالی. خب جناب آقای دکتر قربانی فراز ممنونم از شما. خب آقای دکتر بهمن‌هادی شما هم یک ورودی داشته باشید به بحث تا بتونیم مقداری جزئی‌تر بفهمید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطور که آقای دکتر هم اشاره کردن، وجوه مختلف و به اصطلاح زمینه‌های مشترک برای همکاری‌های مختلف از جمله اقتصادی در موضوع تجارت بین الملل از اولویت خیلی مهمی برخورداره.
بله.
به طوری که خیلی از موانع و خیلی از چالش‌هایی که بعضن از سطح راهبردی تا سطح عملیاتی کشورها در مذاکرات دو جانبه، توافق‌های دو جانبه یا چند جانبه، چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم از طریق سازمان‌های بین‌المللی برمی‌خورن، طبیعتاً ناشی از همین به اصطلاح تفاوت‌ها و اختلاف‌های آشکار و پنهانشون هستش.
بله.
و از این جهت تقریباً میشه گفتش که یک به اصطلاح گام رو به جلو برداشته شده، از این جهت که خود به خود وقتی شما به سمت کشورهای همفرهنگ با ارزش‌های مشترک حالا سر ساختار اقتصادی و تجارتیشون بحث می‌کنیم که کدوم صنعتشون قوی‌تره، کدوم کشاورزیشون قوی‌تره و نسبت صنعت و کشاورزی چه وجوه به اصطلاح فرصتی داره و می‌تونه چه وجوه تهدیدی داشته باشه، اما به صورت کلی طرز زندگی مشترک، فرهنگ مشترک، ارزش‌های مشترک، منافع اقتصادی مشترک و به اصطلاح و همچنین منافع سیاسی مشترک و ایجاد یک به اصطلاح پایگاه داد و ستد، حالا چون موضوع ما بحث اقتصادی هستش، ایجاد یک منافع مشترک پایدار میتونه در به اصطلاح همکاری‌ها نقش مؤثری رو ایفا کنه. از این حیث خب اشاره کردن که ببینید ما سازمان‌های چند جانبه در دنیا زیاد هستش، اهم از G8، D8، و به اصطلاح خب حالا البته تفاوت هایی دارن. مثلا فرض کنید که سازمان D8 نسبت به سازمان G8 میزان تولید ناخالصشون خیلی متفاوته. سازمان G8 که با محوریت ژاپن هستش بین 3200 تا 4200 میلیون دلار تراکنشات تجاریش هستش، اما خب این برای به اصطلاح سازمان D8 که همون کنفرانس سازمان کنفرانس های اسلامی هستش بین 8 تا 420 میلیون دلار هستش که خب نیاز به تقویت، توسعه و اراده جدیتر این 8 کشور وجود داره برای ارتقاء خودشون. نکته دیگه‌ای که خیلی به صورت جدی میشه مطرح کرد، ببینید از یک فرصت استثنایی در مثلا عرض میکنم این سازمان D8 وجود داره تحت عنوان کشورهای مالزی، اندونزی، پاکستان، ایران و به اصطلاح سایر کشورهایی که به اصطلاح عضو این سازمان هستن، اون هم این هستش که ساختار تجارت بین المللشون در یک تناسب خیلی مشترکی وجود داره. ببین مثلا عرض میکنم اگر خب مثلا یک تهدید این میتونه باشه که نیازمندی های دو کشور همون جوری که ابتدای صوت که پخش میکردید
آیتم
که پخش میکردید اشاره شد، اگر ساختار تجارت دو کشور اینطور باشه که همون چیزی که کشور ما نیاز داره همون چیز رو کشور مقابل هم نیاز داشته باشه، خب این یه مقدار کار رو سخت میکنه.
درسته.
اما اگر به این نحو نباشه که حالا در ادامه توضیح عرض میکنم که در دقیقاً چه مواردی اینطور نیست و در چه صنایع بالادستی و پایین دستی ما میتونیم به اصطلاح نقش فعالانه داشته باشیم، نقش تولید کننده داشته باشیم و در چه صنایعی ما میتونیم نقش واردات رو به عهده بگیریم که در یک نقشه کلی بتونیم بیشترین بهره مندی داشته باشیم و به طور متوسط تراز تجاری این به اصطلاح سازمان همکاری های به اصطلاح کنفرانس اسلامی رو بتونیم بالاتر بریم به عنوان یک نمونه. نکته بعد که یک نکته بسیار مهمی هست در ساختار روابط بین الملل، البته بیشتر ما به حوزه‌مون حوزه اقتصاد بین الملل هستش، حالا هم از جهت موضوع برنامه هم از جهت تخصص. ببینید تقریبا میشه گفتش که اجماع جهانی و اجماع کلی ایجاد کردن بین کشورهای گسترده تقریبا میشه گفتش که تو این چند سال اخیر رنگ باخته. شما میبینید در پیمانهای مختلف از جمله مثلا فرض کنید کشورهای اتحادیه اروپا و خود امریکا، حالا در پیمان اخیر آگوست که بین استرالیا، انگلیس و آمریکا بسته شد، به سمت پیمانهای چند جانبه، دو جانبه و یا حالا در دوره قبلی کشورهای به اصطلاح مثل اتحادیه اروپا، اینها در منطقه به صورت دو به دو با کشورها وارد مذاکره
میکنن. من از آقای دکتر ابوالفضل کودهی مدیر کل سرمایه گذاری خارجی وزارت اقتصاد پشت خط. آقا سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، شنوندگان عزیز و مهمانان گرانقدر، جناب آقای بهمن آبادی، جناب آقای قربانی فراز، در خدمت جناب عالی هستم.
عرض ادب، سپاسگزارم که همراه ما هستید. ما صحبت های دکتر بهمن آبادی تموم بشه خدمت شما برگردیم آقای دکتر کودهی که صحبت شما رو بشنویم. خواهش میکنم آقای بهمنی بفرمایید.
بله عرض میکردم که به صورت یک ظرفیت حد اکثری از توافقهای چند جانبه و دو جانبه ما میتونیم با توجه به هم رویکرد دولت فعلی که نسبت به رویکرد آسیا محوری یک به اصطلاح عنایت ویژه‌ای داره و خب این به درستی هم این رویکرد اگر در عمل هم اجرا بشه یک سیاست بسیار درست و دقیقی هستش، میتونیم یک به اصطلاح تراز تجاری بالایی به وجود بیاریم که خب قطعاً کشورهای اسلامی عرض کردن با توجه به اصطلاح فرهنگ مشترک، ارزش‌های مشترک، وابستگی و منافع اقتصادی مشترک، وجود حداقلی از شبکه‌های ارتباطی و مبادلاتی به اصطلاح و همچنین صحنه ژئوپلیتیک از لحاظ اقتصادی عرض میکنم که ما در منطقه به صورت یک هاب میتونیم عمل کنیم، میتونیم بیشترین بهره‌مندی رو داشته باشیم که خب در ادامه میتونیم نقشه هر کدوم از این کشورها رو متناسب با ظرفیت‌های خودمون داریم، چه در بخش صنعت، چه در بخش کشاورزی، چه در حوزه صادرات و چه در حوزه واردات، در یک نظام بین‌المللی ترسیم.
بله، تشکر از شما آقای دکتر کودهی. حوزه شما عرضم که خب بحثی که همیشه بوده داستان همگرایی اقتصادی در جهان اسلام بوده و خب صحبت‌های دوستان رو هم فکر می‌کنم حضرت عالی شنیدید و به عنوان مدیر کل محترم سرمایه‌گذاری خارجی وزارت اقتصاد هم ما دوست داریم نظر شما رو بدونیم. حالا هم این بحث همگرایی اقتصادی در جهان اسلام، هم ما این موضوع رو وصل بکنیم به پیمان‌های مثل پیمان‌های شانگهای و و غیره که حالا دوستانم به صورت خیلی ریزی اشاره شد. من می‌خوام این بحث رو انشالله حالا باز بکنیم. در خدمت شما هستیم.
بله، خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. این موضوعی در واقع من خیلی گوش نکردم چون یه مقدار دیر وصل شدم فرمایشات بزرگواران رو، اما در خصوص همگرایی اقتصادی به طور کلی انگیزه کسب منافع بیشتر محرک گسترش و تعمیق همکاری‌های میان کشورهاست.
بله.
فارغ از اینکه حالا من حوزه کشورهای اسلامی رو مطرح کنم، این خب یک اصل کلیه که همکاری‌های اقتصادی دلیل اصلی میتونه باشه و خود همکاری اقتصادی خب قطعا سبب افزایش معادلات تجاری، صرف‌های مقیاس، انتقال تکنولوژی و نهایتاً بهبود رفاه میشه. لذا کشورهای اسلامی هم به نظر می‌رسه به عنوان یکی از کشورهای عضو جامعه بین‌المللی این موضوع رو نادیده نمی‌گیرن. اما مستحضرید، به هر حال ایجاد اتحادیه‌ها و تشکل‌های بین‌المللی اهداف خاص خودشونو داشتن و شاید در شروع کار یک اهداف محدودتر باشه اما توسعه پیدا کرده. مثلا حالا من نمی‌خوام از مسیر کشورهای اسلامی با توجه موضوع بحث ما فارغ بشم، خود اتحادیه اروپا در سال 1951 ابتدا 6 کشور اروپای غربی در خصوص همکاری‌های مشترک در زمینه مثلا زغال سنگ و فولاد نشستن تو پاریس با هم گفتگو کردن که بعد تبدیل شد به جامعه اقتصادی اروپا با اهداف جامع‌تر و نهایتاً 1992 شد اتحادیه اروپا و اضافه شد بماند در بریگزیت که خب اتفاقاتی افتاد. میخوام این عرض کنم که شکلگیری اینها با یک اهدافی هست که غالباً کسب منافع بیشتر در دنیاست، اما برخی از اینها در چارچوب منطقه‌ای است، مثل RCD که همکاری‌های منطقه‌ای توسعه که بعداً شده اکو با 3 تا کشور، یا D8 که خب دیگه از حالت منطقه‌ای اینجا خارج میشه.
بله.
برعکس اکو، بلکه D8 در واقع کشورهایی در حال توسعه هستن، 8 تا کشور در حال توسعه از جمله ایران بر مبنای یک توافق جهانی که همون سطح دیولپینگ دیولپ، یعنی تفاوت اینا بیان تشکیل میده. من میخوام از این نتیجه بگیرم که تشکیل اتحادیه ها و تشکیل تشکل ها اهداف خاص خودشون رو داشته و قابل گسترش و تعمیم و تغییراتی هستند. اما نقطه همگرایی اقتصادی، بله، میشود در کشورهایی که اسلامی هستند یا کشورهایی که همجوار هستند به لحاظ مزیت‌های نسبی، جغرافیایی، همجواری اینا رو گسترش داد، اینا رو تعریف کرد و البته از فرهنگ مشترک، از آداب مشترک، زبان مشترک و مذهب مشترک استفاده کرد. منتها ما واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم، در خود همین اکو شما ترکیه رو می‌بینید که از اون ور تلاششون برای پیوستن به اتحادیه اروپا رو داریم، کشورهای مثل جمهوری آذربایجان، کشورهای دیگه همسایه پاکستان، خودشون هم در واقع دنبال منافع اقتصادی خاص خودشون هستن. لذا موضوع ساده ای نیست که ما بگیم برفرض بر اساس یک معیار خاصی اینا شکل میگیرن. نه، بسیار موضوع پیچیده، در هم تنیده هست و البته باید تلاش کرد از همسایگی، از مذهب، از دین مشترک و فرهنگ مشترک استفاده کرد که بیشتر به سمت همگرایی اقتصادی حداقل در سطح همسایه‌ها و کشورهای نزدیک خودمون پیش بریم.
بسیار عالی. خب آقای دکتر قربانی فراز، صحبت‌های اساتید بزرگوار جناب آقای دکتر بهمن آبادی و جناب آقای دکتر کودهی رو شنیدیم. حضرت عالی مطلبی رو فرمودید، خب بحث 1.8 میلیارد مسلمان از کل جمعیت 7.8 میلیاردی حدوداً جمعیت جهان و بیشتر هم فرمودید تو آسیا و آفریقا پراکنده هستن. خب من دوباره سوالمو مطرح میکنم در خصوص حالا این همگرایی اقتصادی در جهان اسلام. خب ما میدونیم که در آسیا ما یک خب میدونید که همکاری به اسم همکاری شانگهای داریم که خیلی مهمه تو بحث اقتصادی، برای ما هم خیلی استراتژیک و ژئوپلیتیک بود و حالا خدا رو شکر که داریم نزدیک میشیم به اون هدفی که نظام داشته. حالا من میخوام بدونم چقدر این نزدیک شدن ما به داستان شانگهای میتونه توی بحث همگرایی اقتصادی جهان شما فرمودید که اندونزی، هند، پاکستان اینها رو فرمودین، چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ اینو محبت کنید بفهمید که من این سوال از بقیه دوستانم بپرسم.
خب همونطور که مستحضر هستید، در واقع پیمان شانگهای شامل کشورهایی مثل چین و هند و روسیه و در واقع ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان و تاجیکستان و در واقع پاکستان، اینها اعضایی هستند که به عنوان اعضای اثرگذار و اصلی پیمان شانگهای هستند و خیلی ها ادعا میکنن که پیمان شانگهای یک پیمان سیاسی هست نه پیمان تجاری.
درسته.
ولی خب هیچ پیمان سیاسی نیست که با شایبه ها و پیش زمینه های اقتصادی در واقع شکل گرفته باشه.
بله.
و به خاطر همین خب دو کشور بسیار مهم در این پیمان که جمعیت بسیار زیادی رو هم به خودشون اختصاص دادن، یکی چین هست و یکی هند هست.
بله.
اینها اکثر بازارهای دنیا رو در واقع به خودشون اختصاص دادن. حالا تاجیکستان یا برای مثال ازبکستان یا برخی دیگر از کشورهایی که در این پیمان هستن سهم کمتری رو در واقع به خودشون اختصاص دادن، ولی اکثر سهم تجارت در دنیا برای دو واحد سیاسی و کشور بزرگی مثل چین و هند هست که ما از این پیمان میتونیم حتی اکثر در واقع فرصت رو ببریم و بتونیم بهره برداری لازم رو بکنیم. در حال حاضر هم خب کم و بیش ما ارتباطات در واقع زیادی با اینها داریم، چون این کشورهایی مثل روسیه که همسایه ما هست، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، پاکستان، اینا در واقع جزو همسایگان ما هستند. ولی به عنوان بازار اصلی و بازاری که ظرفیت داشته باشه از لحاظ جمعیتی برای تبادلات تجاری، خب پاکستان به عنوان همسایه ما یا قزاقستان یا قرقیزستان یا روسیه، اینها در واقع بزرگترین مؤلفه‌های جمعیتی و تجاری رو برای ما تشکیل میدن که انشالله با همکاری وزارت امور خارجه و همچنین سازمان‌های زیرفت در بخش تجارت خارجی از جمله وزارت صنعت، معدن، تجارت و سازمان‌هایی که به عنوان معاونت تجارت خارجی کشور هستند و در زیر این مسئله هستند، موافقتنامه‌های دو جانبه و تفاهم‌نامه‌های دو جانبه‌ای در واقع در حال حاضر وجود داره، ولی وقت گسترش پیدا کنه که اینها بتونه در این چارچوب هم فرصت‌های تجاری جدیدی رو برای تجار، بازرگانان و فعالیت و فعالین اقتصادی ما ایجاد کنه. همینطور که می‌دونید پروسه تجارت فقط صادرات نیست.
بله.
هم مدیریت صادرات هست، هم مدیریت واردات هست. یعنی همیشه در تبادلات تجاری ما دو فرایند داریم، یک فرایند صادرات هست، یک فرایند واردات. هیچ کشوری در دنیا نمیتونه ادعا کنه که من فقط صادر کنندم و به هیچ مواد اولیه یا مواد خام یا کالای واسطه احتیاج ندارم و خودم میتونم همه اینها رو تولید کنم و سر پای خودم بایستم. چون هم جبر اقلیم، هم جبر در واقع توامندی ها و فناوری هایی که در کشورها گوناگون و متغیر هست، این ادعا رو از هر کشوری گرفته.
بعد آقای دکتر کودهی الان مطلب جالبی و خیلی خیلی مفید رو آقای دکتر قربانی فراز مطرح کردن. من همین الان تا داغه، خب شما به عنوان مدیر کل سرمایه‌گذاری خارجی وزارت اقتصاد بفهم برای ما و شنونده ها، الان همین داستانی که فرمودن، خب بحث اقتصاد، حالا هم تجارت داد و ستد، حالا بگیم تو بحث، خب میدونید که دیگه جمهوری اسلامی الان با این شرایط میتونه بحث بنادر چابهار و بحث مکران انشالله یک داد و ستد خوبی داشته باشه با کشورهای هند و